سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا و محمد بن عبدالرحمن آلثانی همتای قطریش در مورد افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه گفته که این دو وزیر خارجه در حاشیه نشست در کمبودیا روز پنجشنبه با هم ملاقات کردند. در اعلامیه گفته شده که آنها در این ملاقات در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان هم بحث کردند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، اجساد بیش از 20 تن به شمول 5 افغان در شمال تهران پایتخت این کشور که در اثر سیلاب‌ها ناپدید شده بودند، یافت شدند. در هفته گذشته 10 تن را در منطقه امامزاده داوود در تهران سیل برد. رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های پلیس تهران گفتند که تا حال اجساد 23 تن به شمول 5 افغان به دست آمده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های هفته گذشته در شمال تهران، حداقل 200 تن کشته و یا لادرک شدند. شرکت برشنا در افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، می‌گوید کروز کشورهای همسایه را از درک برق وارداتی پرداخته است. مولوی عبدالرحمن رئیس امور تجارتی این شرکت گفته که 138 میلیون دلار کروز شرکت‌های که افغانستان از آنها برق وارد کرده پرداخته شده است. رئیس مالی و اداری شرکت برشنا روز چهارشنبه گفته بود که نصف کروز تاجیکستان را پرداختند. شرکت برشنای تاجیکستان به تازگی گفته بود که افغانستان از آن کشور 28 میلیون دلار قرضدار است. افغانستان بیشترین برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. یک مقام طالبان در زابل می‌گوید که در اثر یک رویداد ترافیکی در این ولایت چندین تن زخمی شدند. عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت عامه طالبان در زابل به رادیو آزادی گفت این رویداد عصر دیروز در شهر قلات مرکز این ولایت رخ داده است.
سخت ټکر وشو د ټکر په پایله کې
تصادم شدید رخ داد و در نتیجه 5 نفر شدیداً زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه ولایتی زابل منتقل شدند.
خرابی سرک ها و عدم مراعات قواعد ترافیکی عمدتاً از دلایل اساسی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. قمندانی امنیه طالبان در هرات می گوید فرد را دستگیر کرده که مادرش را به 450 هزار افغانی فروخته بود. این قمندانی در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که این شخص با دو تن دیگر در شهر هرات دستگیر شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میزان فقر در این کشور افزایش یافته. بر اساس گزارش ها فقر فزاینده در افغانستان برخی افراد نادار را مجبور ساخته تا فرزندان و اعضای بدنشان را بفروشند. این اولین بار است که یک تن در افغانستان به اتهام فروختن مادرش دستگیر می شود. اردوی اوکراین می گوید که نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته حداقل دوبار بر قریه پسکی حمله کرده، اما حملات آنها عقب زده شده. این قریه در نزدیک منطقه دونسک در شرق اوکراین موقعیت دارد. وزارت دفاع روسیه نیز دیروز تایید کرد که نیروهای آن کشور حملاتشان را بر قریه پسکی آغاز کردند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد. عفو بین‌الملل نیروهای اوکراینی را متهم کرده که با استقرار در ساختمان‌های مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌ها افراد ملکی را به خطر می‌اندازند. این اتهام عفو بین‌الملل با واکنش شدید کیف مواجه شده. آگنس کالامارت سرمنشی عفو بین‌الملل گفته که محققان این گروه سلسله از اقدامات نیروهای اوکراینی را مستند ساختند که هنگام عملیات در مناطق پرجمعیت غیر نظامیان را در معرض خطر قرار می‌دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در سخنرانی ویدیویی شبانه اش گفت حتی به صورت فرضی هیچ شرط وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد که تحت آن هر گونه حمله روسیه توجیه شود. اما آگنس کالامارت گفته هیچ گونه شرایط اردوی اوکراین را از احترام به قوانین بین‌المللی بشری مستثنا نمی‌سازد. عفو بین‌الملل اعلام کرده که شواهدی از حملات نیروهای اوکراینی را از داخل مناطق مسکونی پرجمعیت و مستقر در ساختمان‌های ملکی در 19 شهر و قریه در 3 منطقه این کشور پیدا کرده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شماری از تحلیلگران در مورد نقش پاکستان در کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده چی میگویند.
یک نقش اساسی پاکستان هم داشته، چی در قسمت فراماوری حریم هواییش و چی در قسمت اجازه دادن درون و امیال هم اجازه میده.
دیدبان حقوق بشر میگوید دولت ها و طالبان باید در مورد مسائل بانکی به توافق فوری برسند. شماره از زنان افغان در جرمنی در مورد وضعیت زنان در افغانستان بحث کردند.
نشست امروزی جمعی از خانمایی بود در افغانستان، خاصتا در راستای صلح و فعالیت‌های مدنی اکثریت خانما داشتند.
تعدادی از باشندگان ولایت بادغیس هم میگویند
من مدت زیادی به پروژه‌های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم ولی متاسفانه کار تعطیل شد.
در برنامه در جستجوی گم شدگان هم میشنوید
بچه دارم به نام عصیب الله که گم شده به ایران رفته و از طریق ماما و کاکایش فروخته شده به توسط قاچاق بران.
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
ما پیش از سال با کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که به درس های مکتب ما خیلی کمک می شد، اما بعد از آمدن طالبا کورس ما بسته شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برخی از تحلیلگران امریکایی و افغان به این عقیده اند که ممکن است پاکستان در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. اما وزارت داخلی پاکستان گفته که تیاره بی پیلوت امریکایی از حریم هوایی آن کشور استفاده نکرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
شماری از مخالفان سیاسی حکومت پاکستان حکومت آن کشور را متهم کرده که به تیاره بی سرنشین امریکا اجازه داده است که از حریم هوایی پاکستان برای اجرای حمله در افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستان اما به این اتهام محتاطانه پاسخ داده است. این وزارت گفته که تروریسم را نکوهش می کند و بر مبنای قوانین بین المللی و قطعنامه های ملل متحد از مبارزه ضد این پدیده حمایت می کند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران میگویند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی سرنشین امریکا که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. مایکل کوگلمن تحلیلگر امریکایی و معاون بخش آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن میگوید اگر تیاره بی سرنشین امریکا از خلیج پرواز کرده باشد از حریم هوایی ایران عبور کردن نمی تواند و استفاده از حریم هوایی آسیای مرکزی خیلی دشوار است. او در توییتر نوشته که بحث‌های زیاد درباره نقش احتمالی پاکستان در حمله بر زواهری وجود دارد. کوگلمن دو احتمال را مطرح کرده، یکی این که پاکستان اجازه داده که از حریم هوایی آن کشور استفاده شود و دیگر این که اطلاعات استخباراتی را شریک ساخته است. به گفته وی برخی ها فکر میکنند که پاکستان هر دو کار را کرده. تمیم آسی تحلیلگر مسائل سیاسی هم نقش پاکستان را در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که ایمن الزواهری را هدف قرار داد رد نمی کند. آقای آسی به رادیو آزادی گفت
یک نقش اساسی پاکستان هم داشته، چی در قسمت فراماوری حریم هواییش و چی در قسمت اجازه دادن درون و امیال هم اجازه میده که از طریق حریم هوایی از اونا بگذره و در افغانستان فعالیت های ترسودی و کشفی و همچنان عملیاتی انجام بده. بنابراین پاکستان و از درون طالبان یک نقش اساسی در قسمت هدفگیری ایمن الزواهری در کابل داشتن و پاکستان در صدد از این است که جغرافیای جنگ از مناطق قبایلی خود بکشه و در قلب افغانستان بیاره که کابل است.
رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان اما گفته است که تیاره بی سرنشین امریکا که حمله را بر ایمن الزواهری در کابل انجام داد از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت درباره آمدن و سکونت زواهری در کابل هیچ اطلاعی نداشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که ایمن الظواهری در حمله تیاره بیپیلوت امریکا در 31 جولای در خانه در کابل کشته شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که کشورهای جهان و طالبان باید در مورد مسائل بانکی به توافق فوری برسند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته، آمریکا یک سلسله از محدودیت ها را بر سیستم بانکی افغانستان وضع کرده که در نتیجه معاملات بانکی در این کشور متاثر شده است. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ.
دیدبان حقوق بشر روی ادامه گفتگوها بین امریکا و طالبان درباره سیستم بانکی افغانستان تاکید کرده. این نهاد در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که بدون کاهش محدودیت‌های بانکی از سوی ایالات متحده و سایر کشورها، بحران بشری در افغانستان به گونه مؤثر مهار شدن نمی‌تواند. ایالات متحده، سایر کشورها و گروه بانک جهانی اعتبارنامه بانک مرکزی افغانستان را پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر این کشور در آگوست پارسال لغو کردند. گفتگوهای اخیر بین امریکا و طالبان این امیدواری را به میان آورده بود که امریکا به تدریج محدودیت ها بر سیستم بانکی افغانستان را دور خواهد کرد. اما اکنون پیش بینی می شود که کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در حمله تیاره بیپیلوت امریکا در کابل به این گفتگوها آسیب خواهد رساند. دیدبان حقوق بشر اما گفته که این رویداد نباید گفتگوها میان امریکا و طالبان را در راستای اجازه یافتن افغانهای عادی برای فعالیتهای تجاری مشروع منحرف کند. در این حال فرشته عباسی، یک پژوهشگر این نهاد، درباره یافته‌های دیدبان حقوق بشر در مورد تأثیر بحران اقتصادی بر زندگی مردم در افغانستان برادی آزادی شام دیروز گفت:
یافته های گزارش ما نشان می ده که گرسنگی در افغانستان رو به گسترش است و به ایمان است که مردم هر روز برشون سخت‌تر می شه تا غذایی برای خوردن پیدا بکنن. ما در 11 ماه گذشته همراه کسایی صحبت کردیم که به ما گفتند 48 ساعت چیزی نخوردن. ما همراه افغانای صحبت کردیم که اطفال خود را به خاطر سوء تغذیه ها دست دادن، نوعی که اعضای فامیل خود را به اساس کمبود دوا از دست دادن.
در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از جان سفتون، مدیر بخش دادخواهی آسیا در این نهاد، گفته شده که بحران رو به گسترش گرسنگی و صحت در افغانستان یک موضوع فوری است که از بحران بانکی منشأ گرفته است. او افزوده که صرف نظر از وضعیت یا اعتبار طالبان نزد دولت‌های خارجی، محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی افغانستان را به سوی فاجعه سوق می‌دهد و به مردم این کشور آسیب می‌رساند.
شماری از زنان افغان دیروز در نشست در شهر فرانکفورت در جرمنی در مورد وضعیت زنان در افغانستان بحث کردند. همکارم ستار فروغ با سارا سیرت، یکی از شرکت کنندگان این نشست، گفتگو کرده. نخست در مورد هدف این نشست پرسیده.
نشست امروزی جمعی از خانمایی بود که در افغانستان و در چوکات‌های مختلف و خاصتاً در راستای صلح و فعالیت‌های مدنی اکثریتی خانما داشتن، ولی آهسته آهسته یک چتر واحد زیر نام گروپ صدای واحد زنان بر سیاست‌گذاری صلح تنظیم شد. اکثریت این گروپ تانسته که در ایالات‌های مختلف جرمنی با زندگی بکنن و تازه زندگی نو آغاز بکنن. یه اولین نشستی بود که ما یک تجدید تعهد پیمان این خانما برای مبارزه بر افغانستان و مبارزه در راستای صلح بر افغانستان و مخصوصا زنان باشند.
اشتراک کنندگان زنان افغان مقیم جرمنی بودن یا دیگر کشورها هم اشتراک کرده بودن؟
نه خیر، چون این برنامه مختص بر از اینمی با کسایی گرفته شده بود که نهادی که بیشتر دخیل بود و بر از اینا دادخواهی کرده بود و تانسته بود موفق شوه، بر از این خانما اختصاص یافته بود که از طرف پروز ازل دفتری بود که در امینجا در شهر فرانکفورت قرار داره و برنامه را برگزار کرده بود، اختصاص یافته بود بر خانمای افغان.
اشتراک کنندگان نشست درباره وضعیت زنان در افغانستان چی گفتن و چی پیشنهاد و خواسته هایی را مطرح کردن؟
طوری که برای همه وایدا است، متاسفانه رسانه هایی که چی در بیرون از افغانستان هستند و بسیار زیاد موضوع افغانستان مورد توجه متاسفانه نیست و روز بر روز ما میبینیم که اندک شده میره و گلوی رسانه ها در افغانستان هم خفه شده. قصه هایی که از هر کدام از اینا، داستان هایی که هر کدام تازه رسیدین میشنیدی، اصلا قابل تصور و قلب آدم خیلی آزار میداد. خواست خانمایی بود که جامعه جهانی طالبان را به هیچ عنوانی نباید بشناسه و گروگان گرفتن یک ملت از طرف یک گروه تروریستی یک جنایت بشری هست و در این زمان حمایت های حقوق بشری از مردم افغانستان شود که امروز تمام اندیشه یک مادر بر یک لقمنان است که بتانه به فرزنداش آماده بکنه، که متاسفانه ای کلانترین نگرانی است در کنارش امنیت، در کنارش کار و در کنارش تحصیل و اینا.
در آستانه یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان برگزاری همچون نشست ها درباره وضعیت زنان در این کشور چقدر مهم است؟
خیلی هم مهم است، به این دلیل که طالبا در دوحه و در چندین روند مذاکرات چهره ای را از خود نشان داده بودند که قرار بود بتانن حد حقلش به یک نحوه کنار بیان، ولی متاسفانه در جریان یک سال دیده میشه که جز ترس، وحشت، جز بدبختی بر افغانستان کوچکترین یک روند امید و یک روزی هم نیست که کدام تاثیر مثبت مردم دیده باشد، در زندگی خود تجربه کرده باشد. ما شاید چندین انفجار بودیم در مساجد، مردم هنوز هم آرام نیستن.
مصاحبه با سارا سیرت، یکی از شرکت کنندگان نشست دیروز زنان افغان در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده های عزیز، طوری که قبلا هم شنیدید، طالبان نتوانستند پروژه های نیمه کاره را در ولایت بادغیس به پایه اکمال برسانند. تا پیش از سقوط حکومت سابق، برخی از پروژه ها در ولایت بادغیس روی کار قرار داشت. شارای حلقوی، بند قادرآباد، دیوار استنادی دریای قلعه نو و انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس در جمله این پروژه ها بود. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس کار میکرد، در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله، باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده 10 نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
ما مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. او شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهرای لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهرا به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن، بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد، یک باشنده شهر قلعه‌نو، میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایي پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
اوس محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه های زیربنایی باعث تخریب این پروژه ها می شود.
پروژه هایی که در طویل مدت قبلا سر 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده، همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات، در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید میکنند که تا هنوز هیچ بودجه‌ای برای اثرگیری ساخت پروژه های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
دا نیمګړو پروژو د دغه ترمیم لپاره څو ځله پیشنهادات شوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کار بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
در بودجه صفحه ان شاء الله پات نمګړي پروژه.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه ای نمی بیند برای برگشت به کار در پروژه های زیربنایی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از جوانان که قصد سفر به ایران را دارند میگویند که طالبان محلی در ولایت نیمروز مانع سفر آنها به ایران شدند. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز میگویند که بر اساس هدایت وزارت داخله طالبان جلوی افغان‌هایی را گرفتند که به گونه قاچاقی به ایران سفر میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک نوجوان افغان آغاز میشود.
ما مدین در نیمروز میخوایم برم ایران. دو سال شده پدرم فوت کرده. ما زر پرست خانه نداریم دیگه. ما مجبور هستم که کار کنم. دوست فروشی میکنم دیگه. حالا کاروبار آمیز میخوایم طرف ایران بیاریم.
الهام 15 ساله برای کمک به خانواده 6 نفریش از مسافر کرده. اما او برای دوازده میگوید که طالبان او را نگذاشتند که با آن سوی مرز برود.
در کابل کاروبار نبود تا آمدین در نیمروز در روز شده که در نیمروز هستن دیگه. هرچه قیه که پیسه قرض گرفته بودم کلش خلاص شد دیگه. طالبان نمیمانه که ما طرف ایران بریم در مرز بند ماندیم. آجاقوار ما را میبرم میارم بازم اگم اجازه نمیده. من در خانه خوارکای خورد دارم بیادرکای خورد دارم و به مصرف نیاز دارم.
الهام در مورد این که چرا میخواهد به ایران برود بیشتر میگوید.
یک بشک روغن 30 هزار شده، یک بوجیار 30 هزار شده، حالت ایت نمیشه کالنسان بخره بیخی غریبی هم آمده دگه چه. ما قصد طالب ها میخواییم که یا میر کار بته به ما یا را رواز کنه که ما بریم طرف ایران.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریبا یک سال گذشته، 10,000 جوان یا کشور را ترک کرده هند یا اینکه در فکر رفتن به کشورهای دیگر هند، عمدتاً به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری و نیز ترس از رفتارهای سختگیران طالبان. این تنها اعلام نیست که تلاشهایش برای سفر به ایران تا حال بی نتیجه مانده. کریم 26 ساله باشنده فرا با الهام هم سرنوشت است.
فعلا آمدم به طرف نمروز، میخوام برم طرف ایران، ولی حکومت امارات اسلامی اجازه نمیده که ما زیادی از مهاجرها هستیم که فعلا به شهر نمروز مانده بلا تکلیف. باید یک چاره بشه، باید یک اجازه به ما بده که ما بریم. اگر به این شکل باشه که در افغانستان هم کار نباشه و بیکاری زیاد شده و من هم سرپرست خانواده هستم، مجبور هستم، مکلف هستم که حداقل برم یک کار بکنم که بتونم خرج خانواده رو بدم.
اکثر از جوانان توسط قاچاقبران انسان از طریق راه‌های دک، ساحات پل ابریشم، میلک و دیوار به ایران برده می شوند. و از طالبان محلی می خواهد که به او و دیگر جوانانی که از بهر کارگری به ایران می روند اجازه سفر بدهند.
اگر به این شکل باشه که ما در این امروز بمانم یا مثلا در کشور بمانم و بیکار باشیم و یک ظلم زیادی است با ما جوانا، پس باید حکومت امارات اسلامی یک رای یک چاره با ما بکند تا ما هم از این بلا تکلیفی خلاص شیم.
عبدالقدس باشنده دیگر کابل هم میخواهد که به ایران برود، اما مجبور شده که منتظر بماند.
من خودم تقریبا 10 روز میشه که آمدیم در ولایت نیمروز و میخوایم که برم ایران. متاسفانه طالبا اجازه نمیتن که ما از سر مرز رد شویم طرف ایران بریم. ما امروی قاچاق برگب زدیم که ما را انتقال بتن. متاسفانه طالبا اجازه نمیتن. دیگه خیلی بر ما دشوار شده، سخت شده، دیگه نمیفهم چی کنیم.
درخواست او از طالبان این است.
خواهش میکنه از مسئولین بلند پایه ولایت نیمروز که فعلا در رأس هستن طالبا سلوته، دیگه ما را اجازه بتن. ما مسافر هستیم، ما نیاز به کار داریم. افغانستان فعلا شما خودتان میفهمید که کار نیست. ما مجبوری از روی مجبوری میریم به دیگه کشورا. دیگه میخوایم به ایران بریم و به خاطر مزدورکاری، به خاطر از اینکه بتانیم خانه ما نفقه بفرستیم.
سمیه بلوچ فعال حقوق زن در نیمروز برای رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان باید زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور مهیا کند.
متاسفانه تا جایی که من شنیدم این مسافرین جوانی هستند که به امید بدبختی پیسه قاچاق و یا قرض کردن یا که لوازم خانه خود را به فروش گذاشتن و اینقدر پیسه دارند که خود را برسانند، مجبور میشن که رای پیادهروی را در پیش بگیرن، که حتی در بین اینها مردم و خانواده هایی هستند که دارای اطفال و زنها هستند. گفته من حیث یک فعال مدنی در جامعه به حکومت طالبان ای است که بهتر از زمینه کار را برای جوانان ما مهیا کند تا باشد دیگر جوان ما مجبور به ترک وطن نشود و به جان خود بازی نکند.
مولوی محمد ماجر عامر امنیت قماندانی امن طالبان در نیمروز است. او به رادیو آزادی گفت که آنان به دستور وزارت داخله طالبان جلو قاچاق انسان را در نیمروز گرفته اند.
داده دوی را گرزور پا مکتوب بندی و در وزارت سخ مکتوب صدیر.
جلوگیری قاچاق انسان با اساس ارسال مکتوبی از سوی وزارت داخله صورت گرفته است که باید جلو قاچاق انسان در نیمروز گرفته شود. ما تا حد زیاد کوشش کردیم که جلو قاچاق انسان را بگیریم و به صفر برسانیم، اما باز هم یک تعداد به طور قاچاقی به ایران سفر می کنند.
اما مولوی ماجر آمار ایرای نکرد. این مقام طالبان همچنین در مورد راکار برای اشتغال زایی برای جوانان هم چیزی نگفت. او گفت که قبل از دستور وزارت داخله طالبان روزانه 7000 تا 8000 نفر به گونه قانونی و غیر قانونی وارد خاک ایران می شدند. چند ماه پیش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان به ایران پناه آورده اند. و به نظر می آید که این رقم رو به افزایش است.
پیام ها و نظریات شما.
ما پیش از سال با کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که به درس های مکتب ما خیلی کمک می شد. اما بعد از آمدن طالبا صنفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما زیاد جیگر ما خون است.
من از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. گاهی قیمت هایی که سمسابه ها بالا رفته، یک دلتره روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاشینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا و دکتر بگیره، کدام رار بگیره؟ بلاک نفتاده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
سلام علیکم وکیل گذر اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
سلام علیکم، سلمان پور هستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرای موتر بسیار بلند رفته،
و با مترانه که میگم چرا بلند رفته، میگه که تل بلند رفته. باز همین خاطر گفتین امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارید چرا کرای تل بلند رفته و باید پایین بیاید.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی همتای قطریش در مورد افغانستان گفتگو کردند. شرکت برشنا در افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند می‌گوید قروض کشورهای همسایه را از درک برق وارداتی پرداخته است. یک مقام طالبان در زابل می‌گوید که در اثر یک رویداد ترافیکی در این ولایت چندین تن زخمی شدند. قمانداری امنیه ولایت هرات میگوید که فردی را دستگیر کرده که مادرش را 450 هزار افغانی فروخته بود. بر اساس رسانه های ایران اجساد بیش از 20 تن به شمول 5 افغان در شمال تهران پایتخت این کشور که در اثر سیلاب ها ناپدید شده بودند یافت شده. اردوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی حداقل 2 بار بر قریه پسکی در شرق اوکراین حمله کردند و عفو بین‌الملل نیروهای اوکراینی را متهم کرده که با استقرار در ساختمان‌های مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌ها افراد ملکی را به خطر می‌اندازند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در جستجوی عزیزان گم شده. در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. کسانی که در جستجوی گمشده های خود هستند بر شماره تلفون های بین المللی ما تلفون می کنند که از لحاظ مصارف برایشان گران یا قیمت تمام می شن. بنابراین ما هم کوشش کردیم که از طرف خود به کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند تلفون کنیم و با ایشان صحبت بکنیم و صحبتشان را ثبت و نشر نماییم. به هر حال شماره های تلفونی که شما میتونین با او تلفون کنیم و صدایتان را ثبت کنیم به زبان دری، البته یعنی بخش دری برنامه در جستجوی گمشدگان، 00-4202-2112-4138 میباشه. بازم میگم 00-4202-2112-4138. شما همچنان می توانین بدون مصرف در شماره های تلفون واتساپ رادیو آزادی هم پیام بگذارید و آن این است 00-4202-2112-4601. تکرار می کنم، واتساپ ما 00-4202-2112-4601 در خدمتتان است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
آقای ظریف نظر، بچه دارم به نام حسیب الله که گم شده به ایران رفته از طریق ماما و کاکایش، فروخته شده به توسط قاچاقبران، برده به ایران انتقال دادن. تا بال دیده از بچه ام کدام سرنوشتی معلوم نیست. خودم از یک پای معلول هستم، ناتوان هستم، نمیتونم که تا ایران برم. اگر بچه اگر که میشنوید از صدای من رفت حسیب الله جان، اگر میشنوی برایم پیام بانی ها تلفون کو، پدر مادر سخت انتظار تو را داره.
ما باور خسته هستم از ولایت زیبای خوش. دوستی عزیز، ما یک گم شده دارم با نام سمیولا، یک سال میشه خانه گم شده. ما شماره تماس میگم که هر خواست سمیولا را میشنسه باز تماس دیگه. 07 6 7 4 6 7 6 7 6 تکرار می نمایم یہ فرح 6 7 4 6 7 6 7 6 اور شمارہ اتصالات ہم بیگم صفر ہاف سے صفر نو دو ہاف پانچ نو دو ہاف پانچ یعنی صفر ہاف سے صفر نو ہاف پانچ نو دو ہاف پانچ
من عبدالرحیم وکیلی هستم از ولایت غور شهر فیروزکوه قریه آهنگران یا دیه آهنگران هستم. من بعد از سقوط جمهوری اسلامی آمدم داخل ایران هستم. نظر به مشکلات سیاسی اینا من به آهنگران نظر به خانم ناید وکیلی که تخلص اون پدرخوندهش هسته و اون فامیلی پدرخوندهش هسته، من با آهنگران تماس گرفتم چون پدرم به وقتی محمد ظاهرشاه ملک یا ارباب غریه بود و چون مشکلات وجود داشته تماس گرفتم جستجوی این گپ شدم. اونا کاکایم و اینا گفتن که دختر رحمت الله است، اون دیگه خداوند بیامرزش از دنیا رفته. دو تا برادرش بوده، یکی به نام نجم الله یکی به نام ملا عبدل، که نجم الله 4 سال پیش اونم از دنیا رفته و ملا عبدل 1 سال میشه. دیگه بچهای از اونها فعلا با آهنگران است. شما میتونید که یکی از همکارایتون بفرستین با آهنگران و اونجا دیگه معلومات خاص و مفصل بگیره و همراه خانوادهش یا اقاربش بده مصاحبه کنه و اطمینانش محاصل شود.
شنونده نهایت محترم آقای عبدالرحیم وکیلی، قسمی که شنیدید پیامتان را، قسمی که شما ثبت کرده بودید نشر کردیم، منتها قابل توجه است که موضوع را قطعا نفهمیدیم، یعنی منظورتان را نفهمیدیم. یعنی چی شد؟ یعنی شما به دنبال کسی هستین یا به دنبال گمشده هستین یا گمشده یافت شده؟ در این مورد ما خواستیم با شما مستقیما تماس بگیریم و در مورد جویای معلومات شیم، ولی متاسفانه هر دو تلفنی که شما در اختیار ما گذاشتید کار نمی کند. به یک زبان خارجی می گوید چیزهایی که اما هیچ تماس برقرار نمی شود. به هر حال امیدوار هستیم که یک پیام واضح تر مشرح تر در مورد به ما ارائه بکنین که در برنامه های بعدی نشر نماییم. موفق و کامگار باشید. تشکر از همکاری بی‌شایبه‌تان. موفق باشید.
این الدین هستم، ولد ملا عبدالغفور قریاق، بریا ولسوالی ارگولتی بدخشان. برادر نفقودی دارم. در 1387 پیدان کسیت از کشور نرویج برای ما روانه کرده بود. در کسیت خواهی خود گفته بود یک ماه دو ماه آخر استیم و پس عظیم مطمئن مشان. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. این پیام مرا خود تاجدین میشنود و کدام دست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود. $2,000 امریکایی جایزه دارد.